آمریکا انتظار داشت. سید سمیع عباس جزئیات دارد.
هرچند طبق سیستم سیاسی آمریکا، قوه اجرایه یعنی قصر سفید در مسائل مربوط به سیاست خارجی بیشترین صلاحیت را دارد، اما وقتی که موضوع مصارف، نظارت بر بودجه جنگ، عملیات‌های دیپلماتیک و استخباراتی مطرح می باشد، باید مجلس نمایندگان آن را تصویب کند. در غیر آن کار قصر سفید مشکل می شود. تا حال چون هر دو مجلس کنگرس در دست جمهوری خواهان بود، در این ساحه کدام مشکل ایجاد نشد. ولی بعد از این می توان انتظار بعضی تغییرات بود. در موضوع افغانستان شاید آنقدر تغییرات بار نیاید، چون بعد از وقایع 11 سپتامبر جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو مشترکاً به طرفداری دخالت نظامی آمریکا رأی دادند. اما در زمان رئیس جمهور اوباما قصر سفید تعهد نمود که آخرین عسکر آمریکایی را از افغانستان به وطن برمیگرداند، ولی این جنگ هنوز ادامه دارد و پایان آن نامعلوم است. از سوی هم وقتی که این جنگ آغاز شد، یک تعداد اعضای کنگرس و امریکایی هایی که امروز صاحب نظر هستند در آن وقت نوجوان بودند و اکنون تصمیم به دست آنها گذاشته می شود. چون این معلوم می شود که دموکرات ها در موضوع افغانستان بیشتر بر حل غیر نظامی بحران افغانستان تاکید خواهند کرد. البته عملی که حکومت فعلی جمهوری خواه هم به آن توجه کرده و پروسه صلح افغانستان را تقویه می کند. در رابطه با موضوع الحاق کریمیا از خاک اوکراین به قلمرو روسیه و بحران جدایی طلبی در شرق اوکراین، دموکرات ها و جمهوری خواهان نظر مشترک دارند و طرفدار دوام تحریم ها علیه روسیه می باشند. در کنگرس فعلی دو شخص قدرتمند و مصمم دیگر حضور ندارند. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنا باب کورکر استعفا داده و رئیس سابق کمیته امور دفاعی مجلس سنا جان مکین که صدای تعیین کننده داشت در ماه آگوست وفات کرد. حالا اشخاصی که جای این دو نفر را اشغال می کنند در این بخش باید نظرشان دقیق معلوم شود. بعضی از دموکرات های سنا طرفدار جدی شدن تحریم ها علیه روسیه می باشند، اما در موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تحقیقات بعدی آن بین دموکرات ها و جمهوری خواهان اختلاف وجود دارد. دموکرات ها خواهان ادامه تحقیقات در این مورد می باشند. در موضوع ایران هم دموکرات ها با جمهوری خواهان نظر متفاوت دارند. دموکرات ها در زمان رئیس جمهور باراک اوباما موافقتنامه اتمی قدرت های بزرگ را با ایران در سال 2015 امضا کردند، اما رئیس جمهور جمهوری خواه و اعضای کنگرس از این حزب این پیمان را تحت تنقید قرار داده و خواهان فشارهای بیشتر بالای ایران می باشند که رفتار خود را تغییر بدهد، نه تنها در رابطه با برنامه های اتمی، بلکه به گفته آنها در رابطه با حمایت از گروه های تروریستی و شورش ها در شرق میانه. رئیس جمهور ترامپ در آغاز سال جاری از این توافقنامه خارج شد. ایان باند سفیر سابق بریتانیا در روسیه و ناتو که در پست‌های مهم دیگر در وزارت خارجه بریتانیا کار کرده است میگوید انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای اروپا یک نشانه‌ای میباشد که آمریکا به کدام سمت حرکت میکند. مقامات در بروکسل و لندن انتظار دارند که کنگرس نو آمریکا قدر متحدان اروپایی خود را بداند و توانایی رئیس جمهور ترامپ را در اخلال کردن رابط دو طرف بحر اتلانتیک محدود بسازد. در رابطه با عربستان سعودی هم کنگرس نو که در مجلس نمایندگان آن دموکرات ها اکثریت دارند تفاوت ها وجود خواهد داشت. هرچند آمریکا قراردادهای چند میلیارد دلاری نظامی را با عربستان سعودی امضا کرده و عربستان سعودی در متوازن نگه داشتن بازار نفت فعال می باشد، اما موضوع کشته شدن خبرنگار جمال خاشقچی که اقامت آمریکا داشت در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و همچنان جنگ یمن و موضوع حقوق بشر از موضوعات می باشند که دموکرات ها بر آن بیشتر تمرکز خواهند کرد و حتی برای مجازات عربستان سعودی مانع معاملات فروش وسایل نظامی و یا موافقه اتمی عربستان سعودی با آمریکا که ریاض خواهان آن می باشد خواهند شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، باز آمدیم تا یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم کنیم. در این برنامه در مورد کرامت انسانی صحبت می شود و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
اگر در آغاز یک توضیح از شما داشته باشیم در قسمت کرامت انسانی که چی است کرامت انسانی؟
بله، ما هم به نوبه خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. در ارتباط با کرامت انسانی در مقدمه باید عرض بکنم که کرامت انسانی از جمله مهمترین اصول حقوق بشر است و گفته می شود که حقوق بشر مجموع حقوق است که مبتنی بر کرامت انسانی یک فرد است. یعنی همه حقای بشری را که ما داریم ناشی از کرامت انسانی ما است. خب اگر ما مستقیما خود مفهوم کرامت انسانی را توضیح بکنم، کرامت انسانی در لغت به معنی ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن و مقام یک فرد است.
بله.
در لغت. در اصطلاح تعداد دانشمندان هم کوشش کردن تا این مفهوم در واقع توضیح بدن و یک تعریف جامعی که میشه از کرامت انسانی کرد و است که کرامت انسانی به ارزش ذاتی فرد انسانی صرف نظر از جنس، توانایی روانی و فیزیکی، مذهب و خواستگاه قومی یا اجتماعی اشاره دارد.
بله.
یعنی که ما به عنوان یک انسان دارای ارزش ذاتی هستیم و دارای شأن و منزلت ذاتی هستیم که ما همین شأن و منزلت هم میگیم که کرامت انسانی ما است و همه حقوق را که داریم به دلیل داشتن کرامت انسانی از همه حقوق بهره مند هستیم و حقوق ذاتن و فطرتن داریم.
بله. و چرا انسان دارای کرامت انسانی است و کدام اعمال در مغایرت با کرامت انسانی است؟
در ارتباط با اینکه چرا انسان دارای کرامت انسانی است، باز هم دیدگاه خیلی متفاوت است. اما بارکرد حقوق بشری اگر ما به این مقوله نگاه بکنیم، انسان به دلیل کرامت دارد که صاحب عقل است. یعنی هر انسانی دارای عقل خود بنیاد است. به دلیلی که ما صاحب عقل هستیم و صاحب اراده هستیم، کرامت انسانی هم داریم.
بله.
بنان مبنای کرامت انسانی ما را در واقع عقل ما تشکیل میده و یکی از وجوه بسیار بارز تفاوت انسان با سایر موجودات هم در واقع عقلش است.
بله.
چون ما به عنوان انسان عقل داریم، دارای کرامت انسانی هم هستیم. بله. حیوانات به دلیلی که عقل ندارد بنان صاحب کرامت انسانی هم نیستند.
بله.
اعمال مغایر کرامت انسانی در واقع اولین عملی که شدیداً کرامت انسانی را نقض می‌کند و در مغایرت با کرامت انسانی قرار دارد شکنجه است. دومین عمل بردگی است. سومین عمل هم رفتارهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است و کار اجباری. در واقع اینا اعمال هستند که در تضاد و در مغایرت با کرامت انسانی قرار دارد. به همین دلیل این اعمال به صورت مطلق ممنوع است. یعنی در هیچ صورت هیچ کسی نمیتونه کسی را شکنجه بکنه، نمیتونه کسی به بردگی بگیره و رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز نمیتونه کسی بکنه و در واقع نمیتونه یا کسی را تحت کار اجباری قرار بده.
بله، بله.
در هیچ صورته، به دلیلی که کرامت انسانی یک اصل مطلق است.
درست. خب آقای سر عالم، میریم یک وقفه کوتاه میگیریم، بعدن با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما کرامت انسانی است. خب آقای سار، کرامت انسانی آیا در قوانین ملی و بین المللی و اسناد بین المللی و حقوق بشر آمده یا خیر؟
بله، خوشبختانه ما زمان که میبینیم اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین ملی افغانستان را تحلیل میکنیم، کرامت انسانی از جایگاه بسیار زیاد بلند برخوردار است. ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه‌اش ذکر شده که همه افراد بشر دارای شأن و منزلت ذاتی و یکسان هستند. پس در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده و همچنان در ماده 5 اعلامیه گفته که احد را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه قرار داد.
بله.
پس ما بیشتر گفتیم که شکنجه یکی از اعمال است که کرامت انسانی یک فرد نقض میکنه. در اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه به صورت مطلق ممنوع است و همچنان با تحلیل یک سند دیگه حقوق بشری که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ما میبینیم که در ماده های مختلفش اعمال مغایرت کرامت انسانی ممنوع شده و کرامت انسانی به عنوان یک اصل برای همه افراد بشر در نظر گرفته شده. مثلا در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه مجازات های ظالمانه و رفتار های تحقیرآمیز در واقع ممنوع است. بردگی ممنوع است، کار اجباری ممنوع است و توقیف های خودسرانه که همیش در واقع از جمله اعمال مغایر کرامت انسانی است، این عمل ها همیشان ممنوع هستند. خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان ما میبینیم که در ماده های مختلفش کرامت انسانی تضمین شده و به رسمیت شناخته شده است. به طور مثال در بند دوی ماده 24 قانون اساسی افغانستان آمده که آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. و همچنان در ماده 29 در بند یکش آمده که تعذیب انسان ممنوع است. و شما میبینید که با تحلیل ماده های مختلف قانون اساسی افغانستان کرامت انسانی در واقع ازش پاسبانی شده و پاسداری شده و به والاترین و شایسته ترین نحوش تسجیل و تضمین شده است.
شما گفتین که کرامت انسانی در قوانین ملی و بین المللی مد نظر گرفته شده، آیا در سایر قوانین ملی این هدف مد نظر گرفته شده؟
بله، خوشبختانه با تدوین کد جزای جدید افغانستان شما میبینید که یکی از اهداف کد جزا در واقع تضمین کرامت انسانی است و حمایت از کرامت انسانی افراد که در قلمرو افغانستان زندگی میکنند. بنابراین در امیک کد جزا ما میبینیم که شکنجه در واقع منع است، کار اجباری منع است. پس ما میبینیم که در کد جزا هم کرامت انسانی و اصل کرامت انسانی تضمین شده و به رسمیت شناخته شده است. و همچنان در قانون اجرات جزایی افغانستان هم ما زمان که مطالعه میکنیم در بند 6 ماده 2 و همچنان در بند 1 ماده 6 مسئله حفظ کرامت انسانی یک مکلفیت است و تمام نهادهای عدلی و قضایی مکلف هستند تا در هر مرحله از تعقیب عدلی کرامت انسانی مظنون و متهم و حالا کسانی که محکوم میشن و مجرمین احترام بکنن و محترم بشمارن. پس ما با تحلیل که از قوانین اساسی افغانستان کردیم، کرامت انسانی یک جایگاه بسیار بلندی داره و به هیچ صورت نباید نقش به عنوان یک اصل مطلق کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده است.
خب آقای سار، اگر یک جمع بندی داشته باشیم از کرامت انسانی که باید چه نکاتی مد نظر گرفته شود؟
در نکات پایانی و جمع‌بندی باید عرض بکنم که کرامت انسانی از جمله مهمترین اصول حقوق بشر است و حقوق بشر در واقع حقوق مبتنی بر کرامت انسانی است.
بله.
و این اصل مطلق است، یعنی در هیچ صورت نباید نقض شود و ما اعمال مغایر کرامت انسانی را برشمردیم و گفتیم که شکنجه، بردگی، رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز، مجازات ظالمانه و کار اجباری از جمله اعمال مغایر کرامت انسانی است و اینا به صورت مطلق در واقع ممنوع هستند. و همچنان اشاره کردیم که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کرامت انسانی تضمین شده و تسجیل شده و همچنان در قانون اساسی افغانستان که ماده متعددش ما گفتم و همچنان در کد جزا و قانون اجرات جزایی افغانستان این اصل و این حق به عنوان یک حق مطلق به رسمیت شناخته شده و نهادهای مختلف دولتی را مکلف کرده تا در همه مراحل و در همه اجرات خود کرامت انسانی را افراد محترم بشمارند.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشر.